تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما و لحظات ناب و نورانیتون، سلام به بیننده های خوب و همراهان همیشگیمون، سلام به شنونده های نازنین و دوست داشتنیمون. انشالله هر جا که هستید دل و جانتون منور به نور قرآن و اهل بیت باشه و در پناه خداوند متعال باشید. طاعت عباداتتون قبول باشه. انشالله وقت نمازهای نورانیتون ما را هم دعا بکنید. خیلی خوشحالیم که امروزم در این لحظات و دقایق مهمان خونه هاتون و لحظاتتون هستیم. انشالله همراه ما باشید. با حضور آجای ماندگاری قرار هست که امروز به بخشی از سوالات شما که از طریق ایمیل و پیامک به دستمون رسیده پاسخ بدیم. آجای ماندگاری سلامون علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلامون علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، بندگان خوب خدا که یک ماه تمرین بندگی خدا رو پشت سر گذاشتن، عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دارم. و امروز دو تا مناسبت قشنگ هم داریم، یکی سالگرد مفقود شدن سردار رشید اسلام حاج احمد آقای متوسلیان، که به نظر من نماد اقتدار، نماد صلابت، نماد بندگی خدا، نماد اخلاق و نماد طهارت و مجاهدت بود. حاج احمد فقیه نبود، علامه نبود، ولی نشون داد به همه ما قابل شد برای تأثیر پذیری نفس قدسی امام و قابل شد برای بشارت امام زمان ارواح الفدا، چون به حاج احمد بشارت داده بودن، خیلی عملیات رو شرکت کرده بود، بشارت داده بودن، حالا به تعبیر عامیانه من وعده ما تو لبنانه، وعده دیدار رو تو لبنان بهش داده بودن. و من یقین دارم حاج احمد متوسلیان عزیز و خیلی از شهدای نازنین، خیلی از اونهایی که نامی از ایشون نیست و الان گم شدن، قطعا با آقامون امام زمان برمیگردن.
انشاءالله. و حتی آرزو و دعای ما هست زودتر از اون اتفاق بسیار نورانی چشممون به جمال حاج احمد متوسلیان که به تعبیر حاجای ماندگاری نماد اقتدار و در این حال نماد مظلومیت سرداران ما هستند روشن بشه انشاءالله. حالتون چطوره؟
این نکتر الحمدلله این نکتر رو میخوام بگم. اونهایی که تهرانیان عزیزی که با پدر مرحوم حاج احمد آشنا بودن، قنادی داشتشون،
بله،
توی خیابونه ارزم به خدمان تهی میشه به شهید محلاتی، و اونهایی که با خانواده ایشون آشنا بودن، حرفایی که ما بارها توی جلسه گفتیم تو این برنامه و توی یادواره شهدا گفتیم، من میتونم بگم که حاج احمد محصول لقمه حلال، شیر پاک و دامن با حیا، اراده قوی و تربیت مسجدی بود. از طرف امروز روز اهل قلم هم هست. من یه نکته ای رو میخوام بگم. یه روزی به ماها فقط میگفتن شما تریبون دارید،
بله،
یه روزی به عزیزانی که نویسنده کتاب و مقاله و داستان بودن میگفتن شما اهل
قلمید،
یه روزی به اونهایی که فقط توی صدا و سیما و سینما بودن میگفتن شما اهل هنرید. من میخوام بگم امروز همه مردم با این فضای مجازی و امکانات امروز توفیق هم تریبون به دست آوردن، هم اهل قلم شدن، هم اهل هنر شدن. یه روز فقط به اهل تریبون و اهل قلم و اهل هنر میگفتیم شما مسئولید نسبت به هنرتون، ساختتون، گفتهاتون، حرفاتون.
امروز به همه باید بگیم،
همه هدیه من به اهل قلمی بود که باور کنیم نوشته های ما چقدر تأثیر مثبت داره، چقدر تأثیر منفی. تأثیر مثبت به صورت مستمر توی حساب جاری ما پوان مثبت میگذاره، تأثیر منفی هم به صورت مستمر توی حساب جاری ما پوان منفی میگذاره. عزیز و بزرگواری که بخوای یه پیامک رو جواب بدی توی موبایلت یا تو فضای مجازی، یه داستان نقل بکنی، یه حکایت بگی، یه جوک بگی، یک لطیفه بگی، یک کار هنری بکنی،
مراقب مسئولیتت باشی.
مراقب مسئولیتت باش.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
دعای سلامت امام زمان رو هم بخونیم تا از حضرت مدد بگیریم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رعفته و رحمته و دعائه و خیره. یه دسته گل صلوات رو هم هدیه کنیم به آقا و مولا و صاحبمون حضرت بقیت الله العظم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خیلی خوب آقای ماندگاری، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان عزیزمون هستیم. از پیام‌های محبت آمیز و تشکرتون بی‌نهایت ممنونیم، از اونها صرف نظر می‌کنیم، می‌ریم سراغ دغدغه‌های بسیار جدی‌تر که انشالله در این فرصتی که خدمتون هستیم بتونیم گرهی از گره‌های زندگی خودمون رو باز بکنیم و انشالله با اون بصیرتی که آقای ماندگاری در آینه آیات و روایات به ما میدند بتونیم انشالله یک زندگی سرشار از آرامش داشته باشیم. سوال اول یک درد دل، در واقع این پیامی که من میخونم و از ما راهنمایی خواستم. با سلام و خسته نباشید خدمت شما سمت خدایی ها، علیکم السلام. شاید نامم قدری با ناسپاسی همراه باشه، اما چه کنم که صبر ایوب ندارم و طاقتم هم تاق شده. ما خانواده پر جمعیتی هستیم و وضع مالی پدر من بسیار خوب است، اما پدرم هم خسیس است و هم بدگمان و هم اینکه تنها عقاید و افکار خودش رو قبول داره و به هیچ وجه قابلیت راهنمایی و رهنمود رو نداره. پدر ما تنها پسران خودش رو انسان میدونه و تنها برای اونها زندگی میکنه و دختران خودش رو تا زمانی قابل میدونه که کاری بخواد از اونها و به اونها نیازمند بشه. پدر ما هر اون چه که کار میکنه فقط برای پسراشه و در نزد او دختر هیچ حقی، هیچ سهمی و هیچ نقشی در زندگی نداره، چه برسه به خونه پدر. ما خواهران به چوب این پدر و پسران در حال سوخته شدنیم. چه استعدادها که نداشته ایم و به دلیل خساست پدر و ارزش قائل نشدنش برای دختر به هیچ کدوم از اونها نرسیدیم. برای ما پول بسیار بسیار کم هم روزها و هفته ها باید التماس کنیم. هرگاه به پولی نیازمند میشویم تمام فکر و ذهنمون در این خلاصه میشه که چطوری ما میتونیم این پول رو ازش بگیریم و چه نقشه ای باید بکشیم. زمانی که پولی نباشه آدمی سقف آرزوهاش رو مطابق سقف توانش برنامه ریزی میکنه، اما ما میبینیم که پدر ما چطور در حال پسندازه و با این پول برای پسراش زمین میخره یا اون زمین رو و پول رو به اونها میده. ما میبینیم که زناشون در طلاق غرق هستن و فرزندان اونها هم همینطور، اما ما برای 1000 تومن پول باید هر روز دستمون رو جلوی پدرمون دراز بکنیم. خیلی عجیبه. ما حق زیارت هم نداریم. اگه پدرمون دلش هوای زیارت کنه خودش تنها میره، مبادا برای دختر پولی خرج بشه و مالش ضایع بشه و به پسرش نرسه. اینها گوشه ای از زندگی ماست. حالا از همه اینها بگذریم، از این نمیتونم بگذرم که شریک زندگی آینده ما باید مطابق میل پدری باشه که اگه خیر و صلاح ما رو میخواست این کارا رو با ما نمیکرد و این حسرت های کوچیک رو برای ما نمیگذاشت. زندگی رو برای ما تبدیل به حسرت ها و ای کاش ها نمی کرد. چگونه می تونیم با این پدر رفتار خوبی داشته باشیم؟ چگونه؟ در پایانشون می نویسم به خدا که توان ندارم و صبری برامون نمونده و به خدا که زندگیمون فقط حسرت شده و حسرت. خستم خسته. خیلی عجیبه ایمان دیگه، شما باورتون میشه واقعا توی جامعه امروز چنی پدری باشه و چنی رفتاری داشته باشه؟
حالا شوخی بکنیم، مثل اون تکه کلام اون برنامه طنز قشنگ، گفت مگه میشه
مگه داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سوال و پیام دردناک که واقعا من بعید میتونم، یعنی احتمال میدم یک کم پیازداغشو
زیاد کردم
انشالله که اینجوری نباش، ولی اگرم هست من بگذارید با دو طرف قصه صحبت بکنم و نگاه قشنگ دین رو به دو طرف بگم. اول چون اینا گلایه از پدر و برادرها کردن، بگذارید اول با پدر و برادرها صحبت بکنیم.
خیلی خوب.
یا این پدر و برادرها سواد امروز و سواد علمی رو دارن یا سواد مذهبی و دینی رو دارن؟ احتمالاً پدر شما، پدریشون که این دخترهای گل که از سنی ازشون گذشته، شاید سواد امروزی نداشته باشن، ولی قطعاً سواد دینی، چون میگن متدینن، پای منبر می‌نشینن و پای روزه و مسجد و محافل دینی هستن. من میخوام بگم این برادرها که حالا اولم حتما باز برادرهاشون تحصیل کرده باید باشن،
بله،
تو کدوم مدرسه، تو کدوم دانشگاه، تو کدوم کتاب علمی به پسرها اجازه داده این رفتار پدر را ببینند و هیچ تذکری ندهند
و راضی باشند به این اتفاقی که داره
به این تفاوتی که داره بین برادر و خواهر، پسر و دختر گذاشته،
تبعیض فاحش در واقع.
یعنی ببینید این آقا پسرهای گل تو هر جایی درس خونده باشن، یه مقاله خونده باشن، یه مطلب دیده باشن، حتما باید به پدر بزرگوارشون بگن که قربونت بشم بابای گلم، اگه ما فرزندت هستیم، دخترها خواهرامونم فرزندتن، یا من مثلا من پسرم، بابای من برای من یه هدیه ای میده، چه اشکال داره بپرسم بابا به خواهرم هم هدیه دادید؟ براش هدیه دادید بابا جون یا نه؟ یا من به خواهرم نصفه کنم؟ خودش تذکریه به،
بله،
پدر.
یه توجهی. اما
هیچ آموزشی تو مدارس و دانشگاه همون دال بر این تبعیض نداریم. میریم سراغ پدر. کدوم پای کدوم منبر نشستن؟ کدوم اسلام به این پدر بزرگوار اجازه داده است؟ حالا یه تعبیری که دخترها به کار بودن من میخوام به کار نبرم، سخت گرفتن از لحاظ مخارج و هزینه های زندگی، کدوم اسلام اجازه داده؟ کدام مرجع تقلید بالا منبر یا بالا تو رو کتابش هم چه چیزی نوشته؟ کدام روحانی پای منبرش رو منبرش این حرفا رو زده؟
این نوع رفتار از کجا اومده؟
من خواهم از کجا اومده؟ اسلامی که میگه اگر بنشینید با خانوادتون، که خانواده یعنی خانم، هم دختر، پسر، بشینید گفتگو کنید، از اعتکاف در مسجد النبی ثوابش
بیشتره.
اسلامی که میگه هیچ صدقه ای قبول نمیشود وقتی که شما کسی که زورهم شماست محتاجه، بچه های شما واجب النفقه شماین، این محتاجه، من به کسی دیگه کمک کنم، جای دیگه پولم خرج کنم؟ اسلامی که میگه اگه میخوای به فرزندانت هدیه بدی اول به دخترت بده چون روحش لطیفتره. اسلامی که میگه محبت پدر به فرزندان جز واجبات قوام زندگیه. اسلامی که اینقدر سفارش به محبت و توجه و هدیه و عرضم به خدمتتون عنایت و خرج کردن، تو خرج کردن برای واجبات زندگی که واجب است، برای مستحبات زندگی مستحب است، برای رفاهیات، اسلامی که این همه توصیه ها رو کرده، ما با چه مجوزی داریم این رفتار رو نشون میدیم و این رفتار رو هم منتسب به اسلام میکنیم های شریعتی؟ چون پدر، من بارها گفتم، پدر در خانه اول پدر بعد مادر، نماینده اسلام هم داره بچه ها،
بله.
چون اولین مربی که بچه ها با او مواجه میشن یا پدر یا مادر یا هر دو، این دو نفره. و ما از این قصه های اسلام خیلی استفاده بگیریم. اسلام گفته باید به حرف من گوش بدید، چشم. اسلام گفته باید به پدر مادرتون احترام بگذارید، چشم.
نه فقط استفاده میکنیم، سوء استفاده میکنیم.
اسلام گفته باید اطاعت بکنید، چش. اسلام گفته باید خدمت بکنید، چش. خب قربون شما پدر بزرگوار، اسلامی که شما گفته حتما بچه ها به شما احترام بگذارن، اطاعت کنن، خدمت بگذارن، اسلام به شما هم گفته باید محبت بکنید، یک باید عدالت رو آیت بکنید، اعدلوا هو اقرب للتقوى، دو اسلام به شما گفته تو خونه باید سر کیسه رو شل بکنید، سخاوت داشته باشید. اگه به زن و بچه‌م سخاوت نداشته باشم به کی میخوام سخاوت داشته باشم؟ بارها شنیدیم اومدن محضر پیغمبر گفتن میخوام خیرات کنیم، فهمون زن و بچه داری، پدر مادر داری، خانواده داری، همسایه داری، قوم خویش داری، یعنی تا اینا محتاجن حق نداره به کسی دیگه بدی. اسلامی که این همه داره سفارش میکنه، من میگم که کجا به ما اجازه دادن که ما این رفتارها رو نشون بدیم؟ پس هم برادران بزرگوار که تحصیل کردن، هم عرضم به خدمتتون که
پدر
بزرگوار که حتما پای منبره، اگر که نمیدانیم دستورات اسلام رو چرا نمیریم بپرسیم؟ اگر میدانیم و شنیدیم پای منبرها، های شریعتی روز به روز داره گفته های دینی و علمی تو جامعه ما بیشتر میشه، اینو کجا باید تو سبک زندگی ما اثر بگذاره؟
کی قراره که تغییر بکنیم؟
کی قراره سبک زندگی ما متأثر از این همه جلساتی که تو ماه رمضان رسانه ها گفتن، مساجد گفتن، جلسات و قرآن گفتن و همه محافل هم همینا رو گفتن؟ شاید محبت به خانواده، محبت به زن و بچه، عدالت در خانواده، سخاوت در خانواده، نگاه مساوی بین فرزندان. بابا اگر اسلام بعد از رحلت شما پدر بزرگوار بعد از 120 سال گفته سهم پسر دو برابر سهم دختری، مال بعد از رحلته، زمان حیاتتون تا شما میتونید به اون دختری که یکم ضعیف‌تره یکم بیشتر کمک کنید، اختیار مال شماست، شما تعادل برقرار بکنید. این مال سفارشاتی که برای پدر بزرگوار،
اون روایاتی که جای ماندگاری در باب محبت به فرزندان مخصوصا محبت به دختران داریم که مکرر اشاره کردیم و اون دریایی از برکت که به سمت زندگی آدم سرازیر میشه، واقعا
که محبت به خانواده علامت اعظم، مایه مغفرت، مایه برکت، مایه رحمت، مایه
رضایت،
مایه وسعت رزق، مایه معیت با اولیاء خداست. خودمون رو منبر رو گفتیم و گفتن اینا کی باید سبک زندگی ما رو عوض بکنه؟
فعینت از حبو
جدا. اما یک کلامی هم با این دختره گل دارم. ببینید ما بارها در این برنامه گفتیم، عزیزان و سروران عزیز دیگه هم گفتن، اسلام جامعه نگاه میکنه، به صابخونه میگه مهمون رو تکریم کن، به مهمون میگه توقعتو بیار بالا،
بله
توقعتو بیار پایین ببخشی، به قرض دهنده میگه قرض بده، به قرض گیرنده میگه قرض نگیر. یعنی هر کسی یه تکلیفی داره. فقیره نمیتونه به پول داره بگه به تو گفتن قرض بده چرا قرض نمیدی. به شما دختر خانمای گل خدا گفته که از گل نازکتر به پدر مادر نگید،
حتی این پدر مادر،
حتی این پدر مادر. لا تقل لهما
اوف،
کلمه این که پدر مادرم خسیسن، یعنی این تعابیر رو ما اصلا دوست داشتیم. شما دختر خانمای گل تحصیل کرده متدین با یه ادبیات دیگه بگید، احتمال بدین ما میفهمیم. یعنی اگر میگفتن پدر ما یک کم داره، احتمالاً بین داداشا و خواهرا فرق میگذاره، اون پولی که برای داداشا خرج میکنه برای ماها احتمال میدیم، برای آیندهمون داره، مثلا برای جهیزیه‌مون داره پس انداز میکنه، ولی چون جلو چشما نیست ما فکر میکنیم داره کم میگذاره. یعنی تا جایی که میتونید پدر رو تطهیرش کنید. وظیفه شما اینه پدر رو تطهیر کنید، نیمه پر لیوان رو به قول معروف ببینید. سایه پدر براشون چقدر میارزه های شریعتی؟
خیلی زیاد.
یک کلمه از این که سایه پدر بالا سرشونه گفتن، پشتیبانی برادرای نازنین چقدر براشون میارزه؟
یعنی در واقع اون داشته هاشونه که بهش توجه
میکنه. ما میخوایم بگیم هم داشته ها هم قرار است دارن راجع به یک پدر و برادرها دارن قضاوت میکنن. یکم قشنگتر ببینن. شما قشنگم به ما ایرادا رو میگفتید، ما تذکر به پدرای شما، پدر شما، برادر شما میدادیم. ولی این که اینجوری بگید که خونه رو انگار جهنمه برای شما، که دیگه ما صبر ایوب نداریم، اینا یک کم سیاه نمایی برای شما بی برکتی میاره. و این میخوام بگم
البته کار سختیه دیگه واقعا با این نوع رفتار و نوع برخورد. ببینید
بارها گفتیم، ما بارها دیدیم. من میخوام بگم که یه مثال بزنم دیگه. من جانبازای اعصاب روان خیلی دیدم، آیه شریعتی،
بله خدا انشالله
چون باز اعصاب روان به خاطر مریضیش به مراتب شرایطش از پدر این دخترها سخت داره. اما میدونید من وقتی با دخترها و همسر جان باز اعصاب روان حرف زدم به چی دلشون خوش بود؟ گفتن موهای ما رو میگیره میزنه به دیوار وقتی حالش خرابه، ما رو کتک میزنه، ما رو اذیت میکنه، ولی حاج آقا دلمون به شفاعت این پدر خوشه.
باریکالله
چقدر قشنگه. گفتم اصلا از اشکاله ندارید؟ گفتن نه، چون ما با پدر معامله نمی کنیم، ما داریم با خدای پدر معامله می کنیم.
یعنی شرایط رو
دختر گلم آره، اگر تعابیر قشنگ راجع به پدر به کار ببرید، اگر آبروی پدر رو نبرید، اگر حتی بایش چینگ و چینگ رو نکنید، شما دارید با خدای پدر معامله می کنید. راجع به زیارت هم گفتن قبول، این پدر داره خودش میره زیارت، شما نمیرید. قول به شما میدم از تو خونتون رو به قبله بایستید، دست ادب رو سینه بگذارید، سه مرتبه بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من قول میدم خدا ثواب زیارت امام حسین و هر امام دیگری رو اینجوری سلام بدین، ثواب زیارت به شما بدن. بیاید شماها، من و شما فرزند پدر مادریم، ما وظیفه‌مون راجع به پدر مادر درست انجام بدیم، اما قطعاً وظیفه پدر مادرم بهشون تذکر بدیم، حتی به عموی بزرگتر، به دایی بگیم. ما خجالت بکشیم به بابامون جسارت کنیم، میشه تذکری غیر مستقیم به بابامون بگیم؟
از کسی که حرف شنبی داره
و چون گفتن پدرمون حرف هیچ کس رو قبول نداره، باز به اون پدر میخوام بگم، پدر بزرگوار، خدا به پیغمبر عالم که بزرگترین موجود عالم هستی بود بعد از خدا، فرمود و امرهم شورا
بینهم
و شاورهم فلان. بله درستی، امر مصداق اکملش حکومته، ولی پیغمبر تو مسائل جزئی هم مشورت میکرد. پدر بزرگوار قطعا شما از پیغمبر بالاتر نیستی، ولی رفتارتون با یک عالم دین مشورت کنید.
خیلی خوب، انشاءالله انشالله هم بچه ها همچنان دعا
بکنن. اجازه بدید ما دعا بکنیم. من قصد کردم با هر سوالی دعا بکنم، موافقی؟
بله چه عزیزم.
خدایا به پدر مادرهای عزیز ما و برادرهای ما و دخترهای ما توفیق شناخت وظیفه خودشون و عمل به وظیفه و استقامت بر این وظیفه رو عنایت بفرما.
الهی آمین. بسیار انشالله. خیلی خوب. هیچی بهتر از محبت و صمیمیت و دوست داشتن تو خونه ها نیست که انشاءالله منشأ برکات فراوان برای خونه هامون بشه.
البته همون که این دختر خانم های گل به ما نامه دادن، معلوم شه خیلی باباشون دوست دارن
و این دغدغه در
و دوست داشتن ما از اینجا غیر مستقیم به بابای نازنینشون تذکر بدیم، انشاءالله تحت تاثیر قرار بگیرن.
و حتی باز هم نفس این پیام فرستادن و سوال کردن و راهکار خواستن خودش کلی میارزه. این خودش مصداق همون مشورتی که
شما عاقبت به خیریشون هم دعا میکنین. یه دعای تنظم بکنیم دیگه، ما برای جوونا همیشه دعا میکنیم، خدای مشکل جوونا رو خودت حل بفرما.
الهی آمین.
خودشون هم میدونن مشکل ازدواج
ان شاء الله. حالا داریم سوال ازدواج و دوستانی که فردا کنکور دارن و همینطور پس فردا، بدونن که ما همچنان دعا میکنیم براشون و متوجه دغدغه‌شون هستیم. سوالات کنکوری رو انشاءالله بعد از تلاوت قرآن همراه باشید، هم پدر مادرهای عزیز و هم دانش آموزان گرانقدر همراه باشن که آقای ماندگاری نکاتی رو دارن که شنیدنش خالی از لطف نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام کردند و احوال پرسی. گفتم بنده چند وقت یک بار برنامه شما رو میدیدم. وقتی با کانال شما در فضای مجازی آشنا شدم، بسیاری از برنامه های آقای ماندگاری رو دانلود کردم و گوش دادم. واقعا با پاسخ های آقای ماندگاری قانع میشدم، به جز یک مورد که اون هم درباره روزه برای کسی که مثلا امتحان یا کنکور داره، که گفته شد میشه با ماشین یا تاکسی 23 کیلومتر بره و بعد روزه نگیره. این مورد به نظر من جزء مصادیق بارز کلاه شرعیه. یعنی خداوند مشکلش اینه که 23 کیلومتر بیرون شهر رفتن ماست، مشکلش این 23 کیلومتر بیرون شهر رفتن ماست که هم ترافیک ایجاد بکنیم و هم سوخت رو هدر بدیم. اینطور که متوجه شدم در استفتاء بعضی از مراجع معظم هم همین پاسخه. لطفا در این مورد قانعم کنید. با تشکر فراوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونیم که برای خدا هم قصه میخوریم. ببینید آقای شریعتی و بیننده عزیز و همه جوانهایی که قطعا با این نوع سوالات و با این نوع جوابها یه جای گوشه ذهنشون یه ابهامی میمونه، من میخوام یه مثال بزنم. من شما این جوان یه عهدی با خودمون بستیم. من هر روز ساعت 7 صبح نیم ساعت برم پیاده روی تا تو هر شرایطی باشه باید انجام بدم.
خب
برای که به این عهدمم پای بند باشم جریمه گذاشتم. هر روزی تخلف کردم از این کار که پیاده روی برای هممون مفیده، مخصوصا برای مسنترها که سفارش شده، 10,000 تومان
جریمه بدم.
آیا به نظر شما با این 10,000 تومان که میگم به تناسب جیبمون، یکی 10,000 تومانی، یکی 1,000 تومانی، 100,000 تومانی، آیا به اندک بهانه‌ای که پیش بیاد حاضرم جریمه رو بدم و پیاده روی رو لغو کنم؟ مثلا شما به من زنگ زدید، من شما رو دوست دارم، شما من زنگ زدید، من ساعت 7 کارت دارم، میبینم خب میتونم با آقای شریعتی بگم آقای شریعتی خواهش میکنم قرار بذاری 109. خب یک کلمه گفتن که اشکال نداره، یه 10,000 تومان 100,000 تومان برای خودم درست
نکنم،
میخوام ساعت 7 واست.
بله.
چندین مورد دیگه پیش میاد، جا به جاش میکنم تا قرارم سر جاش باشه.
خب
اما اگر خدایی نکرده از شب تا صبح بالا سر یک مریض من بیدار بودم، حالا میگم این دیگه خیلی برام سخته، امروز هم حرف برم 10,000 تومان میذارم کنار، امروز رو میگیرم میخوابم. یعنی به تناسب اون مشکلی که برام پیش اومده این جریمه رو یا میدم یا نمیدم. قبول؟
بله.
من میگم ما با خدا عهد بستیم، روزه رو بگیریم، نماز رو بخونیم، خدا یه جریمه گذاشته، اگر نماز تو نخوندی یا حالا مثلا مسئله ما خاص روزه، روزه رو نگرفتی، سر عهدت نموندی، باید اینقدر کفاره بدی یا اینقدر روزه قضا بگیری. خب من دیگه به اندک بهانه روزم رو تخلف
نمی کنم.
60 نفر رو بخوام حالا حد اقلم حساب کنم 2,000 تومان برای هر روزش میشه 120,000 تومان، باید برای هر روزش من جریمه بدم. اگر یک ذره خسته بشم میرم یکم استراحتم بیشتر میکنم که 120,000 تومان جریمه رو ندم. یکم هوا گرمه، خب تو خونه میشینم کارم رو تو خونه انجام میدم. اما اگر خواستم واقعا برام روزه گرفتن سخت بود،
نتونستم سر این قرار بمونم،
خدا هم راضی نیست که من بشکنم برای خودم کفاره بذارم، یه راه برای من گذاشته، گفته واقعا اگه گردن کلفتی کنی بخوری اون 120,000 تومان رو بدی، ولی چون دوستت دارم میدونم تو به اندک بهانه واجب تو تعطیل نمی کنی، یه راه برات گذاشتم، یه 20 کیلومتر و نیم برو و برگرد، ولی یه روز باید قضا بگیری. یعنی خدا هم راضی به شکستن روزه ما
نیست،
ولی از این برم خدا راضی نیست. اگه این جریمه نبود، مثل اون جریمه برای اگه این جریمه نبود من چرتم هم میامد پیاده رویمو تعطیل میکردم، اینجا هم کوچکترین تشنگی روزمو نمیگرفتم، کوچکترین گرسنگی روزمو نمیگرفتم،
گفتم سخته،
کوچکترین وعده روزمو تعطیل. یعنی به قول بنده خدا گفت تو هر قصه میسر گوسفند رو میبرن، هم تو عزا هم تو عروسی، تو هر بهانه من روزمو تعطیل میکردم، ولی این جریمه باعث شده من سر قرارم بمونم. حالا خدا به من یه فرجه داده
و در واقع های ماندگاری یه جور تفضل و رحمت و لطف خدا،
این اعتافه. خدا میخواد بگه ببین من نمیگم یا روزه یا جریمه، چون اگه گفتیم هیچ راهی نداری، یا روزه بگیر یا برای هر روز 120,000 تومان جریمه بده،
باز دوباره یه جور دیگه معترض میشدیم،
خدا این چه قانون سختیه. خدا نگفته یا روزه یا جریمه، گفته روزه، گردن کلفتی کنی جریمه، واقعا مشکل داشتی یه راه برات گذاشتم،
مسافر شو
خودم هم گذاشتم. راست میگه، کلاه شرعیه، کلاه شرعی یعنی مجوز دینی. گفتم تاکسی سوار شو یا با ماشین خودت برو 20 کیلومتر و نیم برو، یه قلوب آب بخور برگرد، برای که میخوام جرأت بر روزخاری پیدا نکنی. این جرأت بر روزخاری پیدا نکردن، نمیخوام روزخاری راحت روزخاری کنی که نور ایمان از دلت ببره، اینقدر دلم با حالتو میسوزه. بابا ما تو ماه رمضان هم این پیام ها رو خوندیم، دانش آموز، دانشجو، کارگر، کارمند، کاسب، همه قشرها گفتن، حالا ایشالله تعدادش کم بوده، آقا براحتی تو کلاس ما دارن روزه میخورن، تو دانشگاه دارن روزه میخورن، تو خیابون دارن روزه میخورن، سر کار دارن روزه میخورن، میگن آقا بابا ما 17 ساعت تو این هوای گرم اصلا حال روزه گیری نداریم. خوبه اینجور جرأت بر روزه خاری پیدا بشه بعد نور ایمانم از صورت همه بره؟
اصلا و ابدا.
ولی خدا داره انعطاف به خرج، نگفته یا عبادت یا جریمه، گفته عبادت گردن کلفتی کردی جریمه، این وسط تو رو دوست دارم میخوای رو نور روزداری از وجودت نره، یه 20 کیلومتر ولی نه خدا میخواد ما بنزین اسراف بکنیم، نه خدا میخواد ما دود ایجاد بکنیم. شما وقتی خدا این انعطاف رو گذاشته، با خودت از هر 10 تا بهانه 9 تاش میگی نه امروز صبر میکنم، یکیش به قول خودت دیگه طاقت تمام میشه میگه حالا امروز میرم مسافرت برمیگردم.
بله
من بارها شده تو ماه رمضان به دانش آموزا به عزیزان گفتم خب برو مسافرت، گفت نه آقا دیدم میخوام برم مسافرت تحملمو زیاد کردم. پس تو تحمل داشتی، پس خواهش میکنم اون جایی که خدا اجازه داده ما یسلم و تسلیما بشیم. خدا داره به ما لطف میکنه، انعطاف به خرج میده، نگفته یا روزه یا جریمه، گفته یا روزه یا جریمه کوچولو یا جریمه بزرگ. این جریمه کوچولوه تو طاقت همه هست. حالا یکی پول داره با آژانس خصوصی میره، یکی با سرویس عمومی میره، یکی حتی با ازم به خدمتون یک سرویس هایی میره که هزینهش هم براش
خیلی کمتر باشه.
پس یا روزه یا جریمه کوچولو برای شما خوبا دانش آموزا دانشجویا، یکم اونایی که ضعف جسمی داشتن، یا جریمه بزرگ برای اونایی که گردن کلفتی میکنن. من حس میکنم این قاعده بر اساس لطف خداست، بر اساس انعطاف احکام الهی است. مراجع تقلیدم که همینجور جواب دادن، چون اونا خوش خدا رو از ماها بهتر میدن.
بسیار خوب، خیلی
خداوند انشاءالله ماها رو تسلیم و حکم خودش قرار بده
انشاءالله. خیلی خوب، بریم سراغ سوال بعدی. سلام به عوامل خوب برنامه سمت خدا، علیکم السلام. لطفا سوال منو حتما جواب بدید. من مادرم میگه برای ازدواج حتما باید با یه زن مؤمن و صالح ازدواج بکنی، ولی من میگم میرم با اونی که دوست دارم ازدواج میکنم، اگه نماز نمیخون باهاش حرف میزنم که نمازش رو بخونه و روزه هاش رو هم بگیره، اینجوری هم ثواب ازدواج رو داره و هم یکی رو نماز خون کردم، ولی خب چیکار کنم که ایشون قبول نمی کنند. آقای ماندگاری بفرمایید.
گفت و مو میبینی و من
پیچشم.
آی جوونای عزیز، دختر خانمای گل، آقا پسرهای نازنین، پدر مادرهای ماها معمولا میگن اون چیزی که جوان تو آینه نمیبینه اونا تو خشته خام، چون تجربه شون میشته. اونا آقا پسر الان خودشو میبینه که بله من عرضه دارم، اگر اون نماز خون نبود من
نماز
خونش کنم. مامان و بابا چی رو میبینن؟ اونا ده تا جوان تو دوربر خودشون دختر و پسر میبینن که گفت رفت راه رفتنه. حالا تعبیر رو نگم بهتره. اونا احتمال دو طرفه رو میبینن.
یعنی چی؟
یعنی بله یه احتمال اینه که شما اون بی نماز رو شما نماز خون کنی، یه احتمال هم دیگه که اون بی نماز شما رو چیکار کنه؟ شما رو بی نماز
کنه. یعنی اون برایش اصلا احتمال نمیدی؟
نمیده یا آقا پسر، ولی مادر پدر تجربه دارن میبینن. حالا من یه کمک به آقا پسر میخوام بکنم.
بفهمید.
یا آقا پسر الان 19 سالشه. اشکالی هم نداره. 19 سال بود دیگه نه؟
نه نوشتن چند سالشونه.
حالا 20 سال
در آستانه ازدواج.
ازم در آستانه ازدواجم. ان شاء الله که اون 20 سال 22 3 سال بشه، 30 سال نباشه.
انشالله.
چون 30 سال از آستانه ازدواج رفتم. ببینید آقا پسر گل، جوون نازنینی که میخوای به پدر مادرت بگی منم میخوام طرفداری شما بکنم، اصلا من تو تیم شمایم، خب طرفداری شما بکنم، به پدر مادرت بگو مامان من یه دوست هم کلاسی داشتم تو دبیرستان، این کاهل نماز بود، یه نمونه من نماز خونش کردم، یه هم اتاقی داشتم تو دانشگاه، هم خوابگاهی داشتم، یه کم تو بحثای نمازش موسیقی مبتذل تو بعضی از قصه ها گیر داشت، هم خوابگاهی با من الحمدلله کمکش کردم را افتاد. دختر خانم، حالا چون این سوال دخترام خواست، دختره بگه خب مامان من یه نفر بود حجابش کمرنگ بود، حجابشو
درست کردم. بله.
آقا پسره بگه مامان من توی پروژه‌ای، توی یک برنامه‌ای، توی برنامه علمی، یه کار علمی، این دوستم تو کار علمی کم نسبت به بعضی از عبادات دینی، هم روزه ما رمضان روزه شد و شاهد میخورد، من کمکش کردم روزه گرفت.
یعنی تو مقیاس های کوچیکتر و
همسر، آزمایشگاهی در واقع شما موفق بودید، هم زندگی شماست، هم اتاق شماست، هم راه شماست. یه 4-5 تا نمونه رو بیا به مامان بابات نشون بده، بگو من عرضمو تو ایجاد تغییر و تحول تو کسانی که کمتر فرصت کمتری با من بودن تأثیرگذاریمو نشون دادم. این که فرصت بیشتری با منه، خدا هم کمکم میکنه توی قصه، حتما میتونم تأثیرگذاریمو نشون بدم.
مثلا فلانی که رفیق صمیمی من بوده، من تونستم و موفق شدم که روش اثر مثبت بذارم و اثر هم نگرفتم ازش. اینجا که به طریق اولادی میتونم.
او که میگن المرء علی دین خلیله، من نشون دادم که دین من اگر شما معتقدید بیشتره، من به دوستم این دینداری رو منتقل کردم. تأثیرگذاری دینی رو مامان ببینید، 1 2 3 4 5 هر چی آماره بیشتر باشه اطمینان مامان بابا
بیشتر.
هم برای دختر خانما هم برای آقا پسرا. اینا حتی دوچار دوست جنس مخالف شده بودن، من کمکشون کردم نجاتشون دادم. با مسجد و حسینی آشور رفاقت نداشتن، من کمکشون کردم با مسجد و حسینی رفیق شدن. مامان یکی رو آوردم راهیانو را، این اصلا از آخوند خیلی خوشش نمی اومد، اومدم با آخوند محلم.
در واقع یه محک برای خود ماست و یه دلگرمی برای پدر و مادر.
بگه بابا من چه کارا کردم، به قول ما میگن یه رزومه بردارید بیارید.
آره، سابقه چیه؟
یه سابقه کاری و تأثیرگذاری رو برای خودش اولا، چون داره خیلی محکم حرف میزنه.
آره.
برای خودش، برای پدر مادرش، برای طرف مقابل نشون بده، بگه من با این سابقه کاری به حول قوه الهی، البته بازم بعد بگه به حول قوه الهی، میتونم این دختر خانومی که دوستش دارم نماز خونش کنم، حجابش رو بهتر کنم، تقیدات دینیش رو بیشتر کنم. خدایا جوانهای ما رو خودباوری دینی رو بیشتر بهشون عنایت بفرما
الهی، آمین.
بچه های ما تو دفاع مقدس به امام گفتن امام تو برای ما دعا کن مثل جمعیت متوسلیان. ما نه تنها ایران، که جوانای لبنان هم عوض میکنیم. بچه های حاج احمد هسته اول حزب الله لبنان شد. اینا میگن خیلی با عرضه هم
امتحانشون رو پس دادن،
لذا ما حاضرین مملکت که هیچی، دنیامونو بدیم دست اینا، دنیا و آخرتمونو بدیم دست اینا.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم آقای ماندگاری. ما بریم به ساحت نورانی قرآن کریم و مشرف کریم و مشرف بشیم به این ساحت بسیار بسیار پربرکت و انشالله برگردیم. در بخش دوم دو تا سوال و دو تا پیام هست در مورد کنکور که هم کنکوری های عزیز و هم پدر مادر های بسیار بسیار زحمتکششون که دغدغه فرزندانشون رو هم دارن با ما همراه باشن و انشالله پاسخ های جای ماندگاری رو بشنون. در پنجمین دوره ختم قرآن کریممون به صفحه هفتم این مصحف شریف رسیدیم، در هفته‌ای که مزین هست و منور هست به یاد و نام علامه بزرگوار علامه طباطبایی رحمت الله علیه، که هممون سر سفره پربرکت تفسیر المیزان ایشون نشستیم و خدمات علمی و ارزنده‌ای که در راه اعتلاء معارف قرآن کریم کردن. صفحه 6 قرآن کریم رو امروز به اتفاق تلاوت خواهیم کرد، آیات 30 تا 37 سوره مبارکه بقره و انشالله برمیگردیم. در بخش دوم همراهتون خواهیم بود. لحظه لحظه زندگی هممون انشالله منور به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد انشالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انشاءالله زیارت امام رؤوف امام رضا علیه السلام نصیب هممون بشه. دوستانی که مشهد هستید حتما ما رو دعا بکنید و همه سمت خدایی های عزیز رو بیننده ها و شنونده هامون رو. خیلی خوب بریم سراغ این پیام که گفتم در مورد دغدغه کنکوری های عزیز هست. گفتن که سلام، خسته نباشید، راستش من پنجشنبه کنکور دارم، سال خیلی سخت و پر فراز و فرودی داشتم ولی با همه سختیایی که بوده تلاشمو کردم، حالا نه همه تلاشمو ولی خب در حد خودم تلاش کردم. من خیلی سعی کردم توی این یه سال به خدا نزدیکتر بشم تا خدا کمکم کنه و حتی به خاطر اینکه با خدا رفیق بشم باهاش عهد کردم و گناهی که چند سال گریبان گیرم بود رو ترک کردم. یا مثلا ماه رمضان خیلی از دوستان روزه نمی گرفتن و من می گفتن اصلا ضرورتی نداره وقتی درس داریم تو روزه بگیری و سرزنشم می کردم، ولی من یه جورایی با خدا معامله کردم و به هر سختی که بود روزه هام رو گرفتم تا خدا دوستم داشته باشه و کمکم کنه. ولی میدونین چیه؟ الان با اینکه همه چی رو سپردم دست خدا ولی ته دلم شور میزن آقای ماندگاری و آشفتم. بیشترش هم شاید به خاطر اینه که مدام به هم میگن اگه چیزی رو که میخوای قبول نشی حتما صلاحت نبوده و از این حرفا. این باعث شده یه جورایی از خدا بترسم، واسه اینکه اینجوری که بقیه میگن خدا ممکنه نذاره من به چیزایی که خیلی آرزوشون رو دارم برسم. هر وقتم فکرای منفی میاد سراغم میرم سراغ قرآن. شاید باورتون نشه ولی وقتی قرآن رو باز میکنم محال یه آیه درباره توکل توش نباشه، این منو دلگرم میکنه. ولی خب از طرفی همون جور که گفتم بازم میترسم. نکته پایانی ایشون این بوده که آقای ماندگاری من اعتماد کردم به خدا و ازش خواستم کمکم کنه به آرزوهام برسم، ولی آیا من آدم بدی هستم که با وجود اینکه به خدا اعتماد کردم هنوزم میترسم؟ خواهش میکنم یه چیزی بگید که من آروم بشم. براتون دعا میکنیم. آقای ماندگاری هم الان راهنماییتون میکنه، انشالله خیالتون راحت بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما شاید معنی توکل رو خوب متوجه نشدیم، یا معنی این که خدا مصلحت ما رو بهتر میدونه مصلحت خدا یعنی چی. من و شما میریم داروخونه، یه قرص برای سردردم میخوام.
بله.
به نظر شما داروخونه‌ای که با من و شما آشناست، رفیقه، قرص رو همینجوری به من و شما داده یا میپرسه از من و شما برای چی میخوای؟ من میگم برای سردردم میخوام. میگه ای تو راستی تو زخمه دم داشتی ها؟ اگر نپرسیده به من بگه، یا با وجودی که بر وضعیت جسم من چون آشنامون بوده، داروخونه محلمون بوده، بر وضعیت کلیه من، معده من، قلب من آگاه بوده، هیچی به من نگه، قرص بده من برم، کدوم قشنگتره؟
اولی خوب،
اولی قشنگتره.
بله.
این تو که مصلحت منو میدونستی، میدونستی این قرص اگه برای سردرد من خوبه، برای معده من ضرر داره، برای قلب من ضرر داره، برای کلیه من ضرر داره، رسم رفاقت و دوستی نبود که به من بگی؟ مصلحت معناش اینه. یعنی وقتی دختر گلم، پسر گلم، کنکوریای عزیز که ایشالله همه تو موفق بشید، تو درستو خوندی، تلاشتو کردی، عهدتم با خدا بستی، خیلی قشنگ بود.
بله.
گناهتم ترک کردی، باریکلا، واجبتم انجام دادی، نیتم اینه که ایشالله موفق بشی، کنکور خدمتم بکنی، ولی خوب خدا بگه که حالا با همین نگاه تو مثلا نگاه نمی کنم که مصلحت تو چیه، تو قرص سردرد خواستی قبولی تو کنکور، منو قرص سردرد بهت بدم. اما اگر این رو خدا به من و شما بگه که من از وضعیت معده تو با خبرم، وضعیت کلیه تو با خبرم، وضعیت قلب تو با خبرم، به ابعاد زندگی تو واقفم، بگذار تو تلاش تو بکن، ولی من به تو بگم کدوم قرص برات بهتره، یه قشنگتر نیست؟
چرا خیلی؟
یعنی مصلحت الهی.
یعنی تو همون مثال داروخونه، اگر مثلا یه آدمی بره اونجا با اون داروخونه یا دکتر داروسازش مثلا یه خصومتی داشته باشه، بلافاصله اون قرصو بده، ما حق اعتراض نداریم.
یعنی بگیم ای چرا او دادی به من ندادی، داری دبه در میاری، یا یه قرص ازت خواستیم،
ما که باید رفیق بودیم،
ما که باید رفیق بودیم، یه قرص ازت خواستیم. میگه قربونت بشم، مسئول رو نمیشناسم، هیچ اشرافی هم برش ندارم،
کاری باش ندارم،
قرص خواست دادم رفت. ولی تو عزیز منی، تو پسر برادر منی، تو دختر خواهر منی، تو قوم خیش مایی، من میدونم چه به صلاح توئه. من اینجا میگم تو بیخود کردی، صلاح منو میدونی؟
نه.
برای همین میگن ما تلاشمون انجام بدیم، توکل معنیش نه توقفه، نه کمکاریه، نه بدکاریه، تو کارتو دقیق و منظم انجام بده، ولی به خدا بگو خدا تو مصلحت من میدونه. الان همه پدر مادره که پای گیرنده نشستن همشون دعا میکنن دختراشون پسراشون فقط پزشکی قبول بشن یا نه؟
بله. خب
آیا واقعا مصلحت همه دختر پسرای ما و مصلحت مملکت ما اینه که همشون پزشکی قبول بشن؟
نه.
خدا میگه من تو رو در یک جایی میذارم که به نه تو نافعتر باشی، هم به خودت هم به دیگران.
یه مشکل اساسی که اینجا وجود داره آقای ماندگاری، اونم اینه که مصلحت رو ما بد فهمیدیم، یعنی احساس میکنیم خدا خودش میبره و میدوزه و هر کار دوست داشته باشه میکنه بدون لحاظ کردن ما.
من حتی با این تعبیر گاه وقتا به جوونا گفتم شما کدوم خدا رو میپسندید، خدایی که همه امور رو واگذار کنه به ما، یا خدایی که بگه امور رو واگذار کنید من بر شما اشراف بیشتری دارم،
من حواسم بهتون هست،
افوض امری الی الله ان الله بصیر بال
عباد.
پس مصلحت نادیده گرفتن ما نیست، اتفاقا جامع دیدن ماست.
بسیار خوب، و توکل بکنیم و انشالله این اتفاقهای خوب و مثبت بیفته. خیلی فرصت نداریم، من فقط سریع این پیام آخر رو بخونم که دغدغه پدر و مادرها هم هست. یه درخواستی از کارشناسای برنامه داشتم، دخترم پنجشنبه صبح آزمون کنکور داره، برای آرامش خودم و او چطور میتونم از معنویات کمک بگیرم؟ آیا نماز یا آیه هست که در حق فرزندم بخونم تا دعای مادر بدرقه راهش باشه؟ سریع بگید، کمتر از دو دقیقه فرصت.
من میخوام بگم آقای شریعتی و بینندگان عزیز، دیگه تا الان هر چقدر قرار بوده درس بخونه خونده، شب کنکور شب درس خوندن
نیست،
شب تقویت امیده.
خب چیکار کنم؟
امید بهش بدیم. چجوری بگیم؟ امام حسین علیه السلام شب کنکور عاشورا، چون عاشورای کنکور بزرگی بود، سه تا کار کرد. یک، نماز خوند، استعینوا بالصبر والصلاة. دو، دعا خوند. سه، قرآن خوند. مادر بزرگوار، به بچه هات بگو تو تکلیف تو انجام دادی، حالا نوبت خداست که به تو کمک بکنه، هیچ نگران نباش. حالا با دخترت با پسرت بشینید با هم دیگه یه چند صفحه قرآن بخونید، دو رکعت نماز بخونید، عهدی با خدا ببندید، عهد نماز اول وقت، حجاب بهتر، عهد خادم معنوی امام رضا علیه السلام، هر جایی رسیدم یه درصدی از زمان و وقت و حقوقم رو بذارم برای خدمت به دوستان اهل بیت. الان با این عناصر معنوی به همراه کردن خودت ای مادر عزیز با بچه‌هات بهش امید بده، روحیه بده، نشاط بده، توکل بده و ارتباط و اتصال با خدا رو براش تقویت کن،
یعنی
آرامش بده.
محبت و دلگرمی پدر و مادرها خیلی موثره در روحیه.
همراهی هم بکنن.
همراهی بکنن. خیلی ممنون، متشکرم ها جای ماندگاری. باید خداحافظی بکنیم. دعای پایانی و آمین ما و بیننده ها و شنونده ها.
خدایا به محمد و آل محمد، به همه ما، به همه پشت‌کنکوری‌های عزیزمون. ما فقط کنکور دانشگاه نداریم، کنکور ازدواج داریم، کنکور تحصیل، اشتغال، ازدواج، زندگی. به همه پشت‌کنکوری‌های ما توفیق بندگی و توفیق واگذاری امر به خودت رو عنایت بفرما.
الهی آمین. هوا هوای زیارت، بریم مشهد و سلام بکنیم به امام رضا، زمینه که فردا هم انشاءالله خدمتون میرسیم با حضور آقای حسینی. دوستان همچنان همراه ما باشید که خوشحال میشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر. متشکرم از شما شرمنده. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.